کند، هم پروژه عمرانی افتتاح می کند تو مقاطع مختلف. اینها صرفا اون پروژه‌ای هست که برای دهه مبارک امسال به بهره برداری خواهد رسید.
بله آیا دکتر جمال نژاد، آخرین سوالم هم این بود که استان اصفهان چه ظرفیت هایی را داره برای اینکه برای تحقق رشد اقتصادی کشور و پیشرفت، یعنی پیشران باشه در اقتصاد کشور برای رشد 8%؟
ببینید ما خوشبختانه برای این رشد 8% اومدیم، به جای اینکه یه نفر فقط معاون اقتصادی من کارهای اقتصادی رو دنبال بکنه و پیگیری بکنه، مثل دولت من یه تیم اقتصادی تشکیل دادیم. تیم اقتصادمون ترکیبی هست از اساتید دانشگاه، از آدمایی که اجرایی هستن تو حوزه اجرا کار کردن با هدیت واحد خود در واقع همون معاون اقتصادیمون. این رو اومدیم برنامه‌ریزی کردیم برای همه شهرستان‌هامون، نجف، آبادمون، تیران، کروانمون، اردستان، لنجان، میان داش، آرار، بیتگل، برخار، گلپایگان، شاهینشهر، سمیرون، فریدن، اون طرف دهاغان، کاشان، فریدون، شهرنت، از چادگون، شهر تا فراورد و خانسار، جرگوی، نایل، مبارک، کوپا، کوروبیابانک، فرزن، هرن، خمینی شهر رو به مبادمان، همه اینها رو اومدیم در واقع توی این قاب اقتصادمون آوردیم. توی این قاب اقتصاد عنوان کردیم چه پروژه‌هایی میتونن پروژه‌های پیشران باشن برای استان اصفهان، و توی این طول مثلا 4 سال دولت چه پروژه‌هایی رو شروع بکنیم که بتونه اقتصاد در اون رشد 8% رو محقق بکنه. یه سری پروژه هستن که تو قالب آمایش سرزمین استان اصفهان هستن، پروژه های پایداری هستن، تو توسعه پایدار استان آسیبی ایجاد نمی کنن، در واقع اقتصاد بدون وزن، اقتصاد پاک، آلودگی ایجاد نمی کنه، تازه مسائل زیست محیطی ایجاد نمی کنه. همه اینها رو در یه چارچوب دیدیم و نهایتا اومدیم یک بسته رو تعریف کردیم برای استان اصفهان، و هر کدوم از این عزیزانم دستگاه مختلف اجرایی اومدن یه بسته، یه سرمایه گذاری پیش بینی کردن. قرار هم نیست پول همه اینها رو دولت بده، قرار هم نیست متولی و متصدی همه اینها دولت باشه، بخشش خصوصی رو از اون طرف درگیر میکنیم تا انشالله بتونیم در طول دوره 4 ساله این رشد 8% رو انشالله محقق کنیم و انشالله بتونیم بله پرچم استان رو توی حوزه های عمرانی و همچنین اقتصادی بالا ببریم
انشالله. آیه دکتر جمال نژاد، اگه تمایل دارید راجع به برنامه های متنوعی هم که شما در استان اصفهان در ایام الله دهه فجر برای مردم در نظر گرفتید میتونید خیلی کوتاه برامون بفرمایید.
خوشبختانه اومدیم و خود معاونین استاندار رو براشون برنامه‌ریزی کردیم، هر روز چند شهرستان رو تشریف میبرن، وزرای مختلف تشریف میارن، با معاون رئیس جمهور ما اولین سفر خانم دکتر انصاری رو داشتیم، معاون در واقع محیط زیست که ایشون تشریف آوردن، یه سری پروژه رو رفتیم بازدید کردیم، افتتاح کردیم. در این حال وزیر محترم کشور رو خدمتشون هستیم، وزیر محترم میراث رو خدمتشون هستیم، ان شاء الله اگر بشه خدای رئیسمون و عارف رو خدمتشون باشیم. میخوام بگم خوشبختانه استان اصفهان بسیار پر جنب و جوش حوزه ورود کرده، بسیار پر انگیزه هستن همکارانم، دست همه را اینجا میبوسم و درد بکنم. یه مجموعه از مدیران پر انگیزه شبانه روزی سه شیفت داره گذاشته برای اینکه انشاءالله تا پای جان برای حوزه اصفهان کار بکنیم.
زنده باشی. ما هم به شما خدا قوت میگیم آقای دکتر مهدی جمالی نژاد، استاندار محترم استان اصفهان، که در برنامه رویداد با ما گفتگو کردید.
خیلی متشکرم.
متشکرم، روز بخیر. شنونده با شماره 0991-1747 گزینه 3 یعنی هر دو مورد را انتخاب کرده. شنونده دیگری با شماره 0938-1035 گزینه 3 یعنی هر دو مورد، یعنی افزایش توانمندی های علمی و توسعه نخبگان داخلی و ایجاد زیرساخت‌های مستقل در حوزه انرژی و صنعت را انتخاب کردند. شنونده دیگری با شماره 0930-8961 گزینه 3 یعنی افزایش توانمندی‌های علمی و توسعه نخبگان داخلی و ایجاد زیرساخت‌های مستقل در حوزه انرژی و صنعت را انتخاب کردند. اما در این بخش از برنامه راجع به با اهالی کتاب و کلمه درنگی بر کتاب ریشه ها ویژه دهه فجر رو با هم میشنویم.
اهالی کتاب و کلمه.
کتاب ریشه ها نوشته محمد حسن زورق.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب ریشه ها که در مورد ریشه های انقلاب اسلامی و دورنمای آینده آن است به وسیله انتشارات سوره مهر چاپ و منتشر شده. در این کتاب بحث نسبتاً مبسوطی در مورد سرشت انسان صورت گرفته و رابطه هویت انسان با نیازهای سرشتی و نیازهای زیستی او، رابطه سرشت انسان با خدا و تمدن، مسئله خودآگاهی و خودآگاهی انسان و مسئله سیر حرکت تاریخی انسان از ناخودآگاهی به سوی خودآگاهی و از ناخودآگاهی به سوی خودآگاهی و اینکه سرانجام تاریخ انسان با خودآگاهی روبرو خواهد شد. بخش دوم این کتاب در مورد نبوت به عنوان یک سیستم است. سیستمی که تمام اجزای آن با هم متناسب، مرتبط، متعامل و هدفمند می باشند و بحث شده که از آنجا که عدالت گم شده تاریخ بشر است، سیستم نبوت در خدمت اقامه عدالت در جامعه بشری بوده و نهایتاً با پیروزی نبوت در تاریخ بشریت به عدالت دسترسی خواهد پیدا کرد. بخش سوم این کتاب در مورد امامت به عنوان یک نظام سیاسی است و رابطه نظام سیاسی امامت با استراتژی پیامبر در مورد تأسیس جامعه جهانی تراز قرآن می باشد. در این بحث مسائلی در مورد نظام امت و امامت، شرایط ضروری برای تحقق فریضه امامت، مسئله آگاهی، توانایی، آزادی، مسئولیت‌های امام در برابر امت، مسئولیت‌های امت در برابر امام، مسائلی از این قبیل مورد بحث و گفتگو قرار گرفته. در این کتاب در بخش فصل دوم این کتاب در مورد تمدن اسلامی برزم به حضور شما ضرورت پدیده جهانی سازی که با انقلاب اسلامی در سده نخست هجری آغاز شد و مسئله رنسانس، انقلاب صنعتی و پنج انقلاب سکولار، یعنی انقلاب‌های انگلیس، آمریکا، فرانسه، روسیه و چین، در این زمینه‌ها بحث شده و بالاخره فصل سوم عرضم به حضور شما بحثش در رابطه با انقلاب اسلامی ایران و عرضم به حضور شما چهار بحرانی که در ایران به عنوان پاره ای از جامعه عرضم به حضور شما امت اسلامی وجود داشت و انقلاب اسلامی در واحد سیاسی ایران به این چهار بحران خاتمه داد که عبارت است از بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران مشارکت و بحران عدالت. عرضم به حضور شما و بالاخره فصل چهارم این کتاب در رابطه با کنش‌های انقلاب اسلامی در زمینه مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و با کنش‌های نظام استکبار جهانی در ابعاد سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقابل این انقلاب بوده و بالاخره بحثی که در این کتاب صورت گرفته در رابطه با دورنمای انقلاب اسلامی و زمینه‌های اجتماعی و جهانی این انقلاب می باشد. این کتاب در حدود 277 صفحه چاپ شده و از جمله کتابایی است که در مورد انقلاب اسلامی چاپ شده و مورد استقبال فراوان قرار گرفته است.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، صحبت‌های آقای محمد حسن زورق نویسنده کتاب ریشه ها رو با هم شنیدیم. اما در این بخش از برنامه راجع به بازخوانی دهه فجر همزمان با ایام الله دهه فجر جریان ها و رسانه های معاند شبهاتی را مطرح می کنند و اینجور القا می کنند به شنوندگان که ایران پیش از انقلاب اسلامی پیشرفته تر و مدرن تر بوده. آقای مسعود رضایی شریف آبادی پژوهشگر تاریخ معاصر به این شبهات پاسخ دادن که با هم می شنویم.
با قوام یافتن انقلاب اسلامی ایران، رسانه‌ها و محافل سیاسی حامی سلطنت در تلاش برای تطهیر پهلوی بودند و هستند و از ابزارهای متعدد تلاش دارند نشان دهند پهلوی آرمان شهری ساخته بود که از دست رفت. در بخش اول این برنامه به این شبهه می‌پردازیم. شبهه اول: ایران پیشرفته تر و مدرن تر. این شبهه بر این ادعا استوار است که دوران پهلوی ایران به سطح بالایی از پیشرفت و مدرنیته رسیده بود و انقلاب اسلامی باعث عقب ماندگی کشور شد. در سالهای اخیر عده‌ای این ادعا را مطرح می کنند که دوران پهلوی ایران در مسیر پیشرفت و مدرنیته قرار داشت و این دوره را زمان طلایی توسعه کشور می دانند. آنها معتقدند که پس از انقلاب اسلامی این روند متوقف شد و کشور دچار عقب ماندگی شد. بر اساس این دیدگاه، پروژه‌های زیربنایی، صنعتی و فرهنگی آن زمان از جمله راه آهن، کارخانه‌ها و اصلاحات ارضی نشانه‌های پیشرفت ایران بوده و انقلاب این مسیر را مختل کرده است. این شبهه معمولاً با برجسته کردن ظاهر مدرنیسم همچون سبک زندگی غربی، پوشش و توسعه شهری در تهران و چند شهر بزرگ و نادیده گرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی واقعی مطرح می شود. به همین دلیل برخی معتقدند اگر انقلاب اسلامی رخ نمی داد، ایران به کشوری توسعه یافته و مدرن تبدیل می شد. پاسخ به این شبهه را در گفتگو با دکتر مسعود رضایی شریف آبادی، نویسنده و تاریخ نگار می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائلی که مخالفان انقلاب اسلامی و علل خصوص سلطنت طلب ها تبلیغ میکنند این هست که در دوره قبل از انقلاب و در زمان رژیم پهلوی کشور ما در حال پیشرفت و ترقی و مدرن شدن بود و با پیروزی انقلاب اسلامی این پیشرفت ها خاتمه یافت و کشور دچار برخی مشکلات شد و مسیر پیشرفت در واقع به پایان رسید. خب برای اینکه یک چنین ادعایی رو اثبات هم بکنن، یه تعداد از این عکس هایی که معمولا از بخش شمال شهر تهران یا بخش های نسبتا نوساز بعضی شهرهای بزرگ مثل شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد و این چند شهر بزرگ بود رو در این شبکه‌های اجتماعی نشون میدن یا عرض که به برخی از این جشن‌هایی که در اون دوره بود اشاره میکنن، تصاویری و فیلم‌هایی از اون زمان رو نشون میدن و اینها رو نشانه پیشرفت کشور میگیرند. خب آیا واقعا این نشانه پیشرفت هست یا اینکه باید نسبت به این قضیه با نگاه عمیق‌تری ما به مسئله بنگریم و ببینیم که معنای واقعی پیشرفت و ترقی چیست؟ به نظر من برای یک کشور اولین مسئله‌ای که در زمینه و در مسیر پیشرفت وجود داره یک نوع خودباوری هست به این که ما می توانیم خودمون بر مبنای علم و دانش خودمون و توان خودمون به پیشرفت دست پیدا بکنیم، به کارهای عمرانی بزرگ در کشورمون دست بزنیم و از پس اونها هم برمیاییم. آنچه که در رژیم سابق وجود داشت و به خصوص در شخص محمد رضا پهلوی به شدت مشاهده می شد این بود که در واقع ما خودمون نمی توانیم که چنین کارهایی رو انجام بدیم و بنابراین نیاز داریم به اینکه دیگران برای ما بسازن. ما خودمون نمی تونیم سد بسازیم، خودمون نمی تونیم پالایشگاه بسازیم، پتروشیمی بسازیم، بندرگاه بسازیم. عرض شود که در حوزه مسائل پزشکی به هر حال نیاز به خارج داریم، چه در حوزه علم پزشکی، چه در حوزه تجهیزات پزشکی و همینطور در مورد تمام مسائل دیگر مثل نیروگاه ها و غیره و غیره. خب این یک مبنایی بود که وجود داشت و بر همین مبنا بود که تمامی کارها در کشور ما در این حوزه های مختلف صنعتی، پزشکی، کشاورزی و تمام مسائل دیگه توسط در واقع شرکت ها و کمپانی های خارجی صورت می گرفت، اون هم با هزینه های بسیار گزاف که حالا اون هم جای بحث خودش رو داره که واقعا چگونه با ما حساب می کردند. و نمونه های زیادی در خاطرات به جا مونده از مسئولان رژیم پهلوی هست که نشان دهنده این هست که بسیار برای ما این مسائل هم گران تمام می شد. بعد از انقلاب اون اتفاق بسیار مهمی که افتاد این بود که تفکر ما نمیتوانیم تبدیل شد به تفکر ما میتوانیم، یعنی یک نوع خودباوری در ملت ایران به وجود اومد با رهبری حضرت امام خمینی و اینکه ما خودمان میتوانیم و قادریم که بسیاری از کارهای بزرگ را انجام بدیم و بر همین مبنا کشور به پیش اومد و امروز ما در عرصه های مختلف، در عرصه پزشکی، در عرصه هسته‌ای، در عرصه نظامی، در عرصه کشاورزی، در عرصه صنعتی شاهد انجام کارهای بسیار بزرگ، پیچیده و در سطح علم و تکنولوژی روز هستیم در کشورمون. آیا این معنای پیشرفت هست یا معنای پیشرفت این هست که خب دیگران بیان و با گرفتن پولهای بسیار گزاف و بودجه‌های بسیار گزاف برای ما کار بکنن، و یا این که مثلا یه مقدار رفتارهای مطابق با فرهنگ و آداب غربی مثلا در کشور ما وجود داشته باشه کما اینکه در دوره پهلوی وجود داشت و اینها رو به عنوان مظاهر تمدن، مظاهر پیشرفت و مظاهر مدرنیسم به خورد ما میدادن، در حالی که ما به قول معروف تا مغز استخوان وابسته به بیگانگان بودیم. نه سد میتونستیم بسازیم، نه پالایشگاه، نه پتروشیمی، نه بندرگاه، نه نفتکش، نه هواپیما و نه هیچ چیز دیگری، نه نیروگاه، نه هیچ چیز دیگری. خب اون معنای پیشرفت نیست واقعا، معنای اون، معنای این وابستگی علمی، صنعتی و فرهنگی به بیگانه هست و آنچه که امروز در کشور ما شاهد هستیم و همه میتونن به عین اون رو ببینن این هست که ما میتوانیم بسیاری از نیازهای خودمون رو در عرصه های مختلف تأمین بکنیم با اتکا به توان داخلی و دانشمندان داخلی و جوانان داخلی، و این معنای واقعی پیشرفت و حرکت به سوی توسعه هست.
ساعت 12:49:34. خیلی ممنونم که همچنان شنونده رادیو گفتگو و برنامه رویداد هستید. شعار امروز 13 بهمن ماه، انقلاب اسلامی، تحکیم خانواده، عفاف و حجاب و سبک زندگی ایرانی اسلامی است. اما راجع به بخش پایانی برنامه امروز، دور سوم تبادل اسرا در غزه و خشم رژیم صهیونیستی از نحوه تبادل اسرا گفتگو میکنم با آقای سید هادی سید افقهی، تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا. تا ارتباطمون برقرار میشه یک بار دیگه سوال پیامکی امروز رو یادآوری میکنم: کدام یک از دو دستاورد انقلاب اسلامی ایران تأثیر بیشتری بر پیشرفت کشور داشته است؟ گزینه یک، افزایش توانمندی‌های علمی و توسعه نخبگان داخلی. گزینه دو، ایجاد زیرساخت‌های مستقل در حوزه انرژی و صنعت. و گزینه سه، هر دو مورد. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. شنونده با شماره 0919-1027 گزینه 3 یعنی هر دو مورد را انتخاب کرده. شنونده دیگری با شماره 0938-0259 گفتن که ایجاد زیرساخت‌های مستقل در حوزه انرژی و صنعت تأثیر بیشتری بر پیشرفت کشور دارد. اما ارتباطمون با آقای سید هادی سید افقهی، تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا، برقرار نشد. ما این قول رو به شما شنوندگان عزیز میدیم که در برنامه‌های بعدی راجع به تحولات غزه و نحوه تبادل اسرا با ایشون گفتگو خواهیم داشت، اما در این بخش از برنامه راجع به FATF و تصمیم نهایی با مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتگو میکنم با آقای دکتر اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. آقای کوثری سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
خواهش میکنم. من هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز این برنامه بسیار خوب رویداد و عرض تبریک و تهنیت به مناسبات ماه مبارک شعبان و ایام اعیاد این ماه خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای کوثری، بحث FATF که مطرح شده چند وقتی هست که در رسانه‌ها مطرح میشه، از آخرین بررسی‌ها و آخرین نتایجی که راجع به این موضوع مطرح شده برای ما بفرمایید. در مجلس هم گویا اتفاقاتی افتاده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام بر ارواح پاک شهدا. باید عرض بکنم که خب این موضوع رو خیلی بالاخره بزرگش کردن و مطرح میکنن که اگر این موضوع حل بشه، نمیدونم، این چنین میشه، آنچنان میشه، که به صدا دیگه بحث اقتصاد آنچنان حل میشه. اما من میخوام عرض بکنم که به نظر من این طور به صلاح حالا جفت‌سازی کردن و این طور به صلاح بهش پرداختن، خب باید ما به گذشته این موضوع هم نگاه بکنیم. اولا این تشکیلات به صلاح FATF که بالاخره راه اندازی شده، خب ابعاد مختلفی داره، از جمله این که به صلاح مقابله با خونشویی و مسائل اینچنینی به صلاح هستش، مثلا این که به تروریسم مثلا دارن کمک میکنن پس باید جلوش گرفته بشه و مسائل به صلاح دقیقا مشخص بشه که این پول ها کجا میره. اما واقعیتش موقعی که آدم میاد بررسی میکنه، ببینه اولین خلافکارها خود به صلاح همون کشورهایی هستن که به اصطلاح ادعا میکنن که دارن کنترل میکنن، چه عوامل آمریکا، چه فرانسه، چه به اصطلاح کشورهای دیگه، که خودشون اومدن به اصطلاح اصلا تشکیلات القاعده رو باید بگیم که اونها را انداختن، تشکیلات به اصطلاح داعش رو اونها خودشون را انداختن و امثال اینها به اصطلاح هستش. حالا بعضیا نمیدونن چرا در داخل اینقدر به اصطلاح علاقمندن که این موضوع، خب این اولا که به اصطلاح مکانش در پاریس هستش، دوما اداره کنندگانش رو باید ببینید چه کسانی هستن، سوما این هستش که به اصطلاح ما باید بگیم محاصره اقتصادی و تحریممون مال این کشور از مال الان نیستش، حتی به اصطلاح از برجام هم پیشتر و قبل‌تر این مسائل به اصطلاح در ایران اینها اومدن تحریم کردن، محاصره اقتصادی کردن، اعلام رسمی کردن که مثلا به این دلیل به این دلیل، که همش هم دلایل به اصطلاح واقعا واهی بوده، چون به خاطر اینکه به اصطلاح ایران عزیز ما، ملت بزرگ ایران، جلوی تمام تجاوزگری های به اصطلاح آمریکا و اسرائیل اینها ایستاده، میان به اصطلاح ایران اینچنین به اصطلاح محکوم. حالا در نهایت این که به اصطلاح به عرض کنم به شما مجمع تشخیص به اصطلاح فرستاده شده، خب مجمع تشخیص داره کارشو انجام میده، بالاخره داره بحثاشو میکنه به صورت خیلی تخصصی و خیلی جز به جز، که ما به صورت کلانشو فعلا در جریان هستیم، این هستش که بالاخره باید ما منتظر باشیم تا ببینیم چه تصمیمی در این رابطه گرفته میشه و به چه نتیجه‌ای میرسن، که آیا اون نتیجه که اصلا چی هست و به چه صورت اصلا دقیقا مشخص میشه، که اون وقت اون موقع باید ما روش صحبت بکنیم، بحث بکنیم. اما کلیت موضوع میخوام اینو عرض بکنم که ما حتی اگر به نتیجه هم مثلا برسیم، از اون طرف باید بگیم ببینیم چه اعمالی انجام داده و چه اعمالی میخواد انجام بده، و الا از طرف خودمون که هیچ مشکلی مثلا نیستش، ما چون به تمام تعهداتمون باید بگیم همیشه عمل کردیم و این قلوب هم نیست بلکه یک واقعیتیه. اون کسی که مثلا باید پاسخ بده باید بگیم که این کشورهای استکباری و صهیونیست هستن که این چنین جنایتهایی رو میکنن، تازه به صورت طلبکارانه، ولی متاسفانه بعضی هم در داخل تازه به اصطلاح حمایت این تفکر رو میکنن که به اصطلاح باید بریم در خب ما بگیم که به اصطلاح تو این از سال 59 من فقط این یه جمله رو عرض میکنم و تایید میکنم، از سال 59 که آمریکایی‌ها مستقیم حمله کردن به ایران، اومدن توی طبس اونجا به اصطلاح که میخواستن بیان به اصطلاح در تهران و اون تعداد 53 نفر به اصطلاح از عواملی که به اصطلاح اینجا اقداماتی انجام میدادن، نه به عنوان سفارتخونه بلکه به عنوان جاسوسخانه داشتن اقدام میکردن، خب از همون موقع آقای کارتر که حالا فوت کرده ما رو به اصطلاح تحت محاصره قرار دادن و تحت به اصطلاح تحریم. خب ما بالاخره کارهای خودمون کردیم و اینقدر پیشرفت هم داشتیم، حالا چطور شده که الان میخوان مثلا این مسائل رو اینقدر دارن حساس رو میکنن، بزرگش میکنن، من نمیدونم بچه اساسیت که انشالله نتایجش بالاخره به نفع مردم باشه
انشالله. خیلی ممنونم آقای اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، که در برنامه رویداد همراه ما بودید. با شما خدافظی میکنم، روزتون بخیر باشه. اما در بخش پایانی خدمت شما عرض کنم که درباره تبادل اسرا در غزه و خشم رژیم صهیونیستی از نحوه تبادل، ما ارتباطمون با آقای سید هادی سید افقهی برقرار نشد. این نوید رو به شما شنوندگان عزیز میدیم که در روزهای آینده راجع به این موضوع بیشتر گفتگو کنیم. بدین ترتیب به پایان برنامه رویداد رسیدیم، تا فردا و رویدادی دیگه، خدا نگهدار.